نزدیک حرم کلاس داره،
مؤسسه تخصصی فکرسی وسائل داره. بعد 8 تا 9 اینجا هم این شد، 9 تا 10 دوباره نزدیک حرم شهیدین کلاس دارم، ساعت 10 دوباره صدوقی 5 کلاس دارم. یعنی ما نصف عمرمون تو این ماشینا فقط این برنامه برمیشم سالا خورده به هم اساسی. دوباره 11 نزدیک حرم دوباره مکاسب دارم، یعنی اصلا لات حسین 10 دقیقه و اینا رو دیگه بعد ببخشید تحمل میکنید دیگه.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و عبد الخاصم مصطفی محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، صیام بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مکان الفدا، به نتولا و من عدم نتبرع. خب دیروز الان نکاتی رو عرض کردیم در ادامه حالا اون بحثای دیروز، میرسیم به این که حالا در چه زمینه یه بالاخره تولید و چه در زمینه تبلیغ بالاخره ما هدف گذاری بکنیم، طبیعتا به یه سری از دروس مقدمات بالاخره نیاز داریم. منتها خب ممکنه که سطح بندی این نیاز ما به این دروس مقدماتی متفاوت بشه توی بالاخره آخره دالنگ رو تطبیق میکنیم. ما مدرد این که 4 تا علم رو همه آقایون که برخواه مورد دوزه میشن یه حدیش رو نیاز دارن، اونتا بالا این حدش ممکن متفاوت بشه. یکی بحث خلاص ادبیات، دیگری بحث منطق، دیگری بحث اصول فلسفه و دیگری فلسفه. این 4 تا رو ما هر 4 تاش رو مقدمه میدونیم، یعنی نه به ادبیات، نه به منطق، نه به اصول و نه به فلسفه اصالت نمیدیم. چرا؟ چون بالاخره ما آخر کار میخواییم برسیم به بالاخره اون معارف دینی دیگه، حالا یا تو عرصه تولید و بالاخره اون اجتهاد در معارف دینی، یا اینکه بالاخره میخواییم اون معارف دینی رو به یه نحوی تبلیغ کنیم و به دیگران بالاخره برسیم. خب قبلش باید بفهمیم تا به دیگران منتقل. پس بالاخره مقصود اصلی ما و اون غایت الغایات ما در حقیقت اون فهم معارف دینیه، حالا تو هر زمینه‌ای که میخواد بحث بشه، بالاخره مربوط به یکی از عرصه های دین دیگه، حالا چطور عرصه های مثلا هستی شناسی، نمیدونم انسان شناسی، روانشناسی، اقتصاد، حقوق، جامعه شناسی و مدیریت و عرصه های اینا، یا همین فقه، همین بالاخره حقوق خودم. پس غایت اونها هستن، اینا همشون به نوعی بالاخره مقدمند، ابزارن، علم عالی هن درجه که الان بالاخره تو فرانویزی موجود خوزه. خب اینا دیده شده، یعنی هم ادبیات دیده شده مفصل، هم منطق دیده شده، هم اصول، هم فلسفه. اون تو عرض کردم دیگه، خب سیستم آموزشی خوزه با اون روند بالاخره سنتی خودش اینا رو دیده، ما باید یه مقدار با اون نگاه به بالاخره هدفمون اینا رو بتونیم تا یه حدی مدیریت کنیم. اما از بین اینا فعلا مبتلا به ما و شما فعلا ادبیات بذاری خورده تمرکز بحث رو بریم رو ادبیات، ببینیم بالاخره من حوزوی یا من طلبه به هر حال از علوم ادبیات چه مقدارشون نیاز دارم، چی میخوام، بالاخره کجای اون هدف منو میتونه تعریف بکنه. تو فضای ادبیات همونجور که بالاخره مستعذرید یک علم نیست، حتی آقایون تا 14 تا مثلا 14 تا علم شمردن علوم ادبی رو دیگه. کدوم ها هستن میدونید 14 تا رو؟ خب اینا که همه بلده، خب بقیهش خب اینا بهتره که میشه 6 تا بقیهش چی کار میکنی؟ لغت هم بیاد روش خود اونا که گفت برای تو همین کتاب علوم عربیه صرف که هست، علوم عربیه کتاب صرف که آقای هاشمی نوشتن، اونجا تو مقدمش این 14 تا رو آورده تا حدی تونسته تعریف هم بکنه، این همه 14 تا رو تعریف های هم داره، اونجا میتونید مراجعه کنید. بس عروض، قافیه، شعر، فقه و لغت، خود لغت، اصول نحو، نحو، صرف، اینا بخیر اصلا اون شش تا دیگه رو گفتم. پس این فضای ادبیات علوم متعددی رو شامل میشه. اونی که حالا تو حوزه ما واسش برنامه ریزی شده یکیش صرف، همین یک کتابیست که بالاخره مشغولیت دارید میخونید، یکی نحوه که خب این مفصل‌تر پرداخت شده، حداقل حالا سیستما فهم کنه، ولی حداقل 4 تا یا 3 تا کتاب بالاخره تو نحو خونده میشه، که یکیش مثلا همین هدایه است، یکی سندیه است، یکی دیگه مقدمات روشن معلوماتی ها خوندید دیگه. سال بعد حالا انشاءالله سیوتی میکنید و سال بعدش هم بغل. حالا اونایی که به جای این ستا مثلا سرآغاز نحو میخونن یا به جای این ستا هدایت و نحو میخونن، اونا دیگه ستا کتاب میخونن. پس به هر حال صرف و نحو با همین تفصیلی که داره، و یکی هم بحث علوم بلاغه که خودش سه علمه: معانی، بیان و بدیع، که اینا هم الحمدلله همه توی کتاب چه خوندن و پایسته انشالله این سه تا علم رو میپیچونه شما. و هر حال پس صرف نحو، معانی، بیان، بدیع، بالاخره 5 تا علم رو تو حوزه برنامه ریزی شده روش انصافا. حالا ممکنه نقدایی باشه نسبت به برنامه ریزیش، ولی بالاخره اصلش دیده شده و برنامه ریزی شده. منطقه علوم دیگهی که باز تو ادبیات ما به شدت بهش نیاز داریم ولی حوزه روش کار نکرده، یکم بحث لغت که حالا زیر مجموعه این لغت میشه فقه و لغت هم دید، که حالا دوزی میدن بیارید. ببینید ما به یه نوع به این بالاخره 6 تا علم کف کار ادبیات ماست و بهش به شدت نیاز داریم. منتها خب حالا این علوم رو چجور بخونیم، چی بخونیم، دنبال چی باشیم بالاخره توی اینها، این هم باز مهمه و به شدت محل اختلاف هم هست. دیدید دیگه تو حوزه، نمیدونم حالا چقدر توی یکی دو ماه آشنایی پیدا کردید یا نه، خب قشبندی مختلفی تو فضای حوزه تو خوندن این ادبیات وجود داره. یه عده خب بالاخره رو همین درسای حوزه فقط تاکید دارن، همون یک حوزه دیده شده رو خوب بخونید کافی هم هست، حتی بعضی میگن از سرتون هم زیاد راجع. یه عده میگن نه، حتی این بالاخره مقداری هم که تو حوزه برنامه‌ریزی شده بخونی نیاز نیست، شما همین سندیا رو خوب بخونی واسه بالاخره تا آخر اجتهادت کافیه. حتی از بعضی بزرگان هم اسم میارن، مثلا میگن فلان آیت الله هم همین کارو کرد، فقط سندیا رو خون الان مرجع تقلید و فلان رو. یه تعداد به شدت با این روند مخالف هم میگن نه، اتفاقا بعد بالاخره همه آنچه که در اون سنت تاریخی و حوزه توی این زمینه ها خونده میشد باید خونده بشه، که بعضی از آقایون دایه اجتهاد در ادبیات رو هم به این معنا میگیرن که ما باید تو ادبیات خودمون مجتهد باشیم، که موقعی که بالاخره اون برداشت از قرآن و سنت میکنیم نمیتونیم مقلد ابن هشام و مقلد زمخشری و این بالاخره کس و ناکسا بشیم، که برای خودمون باید اجتهاد کنیم کار را بیفته. خب لازمه کار اجتهادی تو ادبیات اینه که آنچه که گفته شده و ممکنه گفته بشه و بالاخره همه اینا رو تو زمان فضای ادبیات باید بخونیم. فضای رو شروع کنه از امثله و شرح امثله و صرف میر و شرح تصریف و بعد آروم آروم وارد نحو میشن، نمیدونم همین هدایه صمدیه و موزج، نمیدونم بحث سیوتی مفصل با همه حواشی، بعد مغنی مولانا ادیب کافی نیست، بعد خود مولانا لبیب خونده بشه با همه حواشی و بعدم مختصر و یه مقدارم متول، و دیگه نتیجهش میشه که ما 7 سال مثلا 8 سال بعد فقط برای ادبیات به نوعی برنامه ریزی کنیم که همین کتابایی که آقایون گفتن رو بتونیم بخونیم. حالا اینا با تخفیفش بود، بعضی مثلا شرح النظام و شرح شافیه و شرح کافیه و اینا رو هم میارن تنگش کنیم، اونا کلا فضای اجتهادی تر و اینا. اینم بالاخره یه سبک تحصیل بالاخره ادبیات و این هست. یه افراد تفریطای خوب کذایی تو این فضا شده میبینید دیگه بر
مثلا 7-8 سال بخونیم بعد
نه من که اون فرت تایید نکردم نقد قول نه بررسیش که خیلی فرصت نیست، ولی اون بالاخره سرجم و پیام خودمون رو عرض میکنم. چشم اونی که ما بیشتر مد نظرمون هست و به نوعی معتقدیم که شاید مناسب ترین وجه برای ما باشه که هم به اون هدفمون ما رو برسونه و هم اون فضای تسریعی که دیروز اشاره کردم اتفاق بیفته، یعنی به اون روند کاریمون یه خورده سرعت بدیم که بالاخره تا اون فضای فراغت جوانیمون هست به اون هدف برسیم. حالا اگه هدف تبلیغ تبلیغ، اگه هدف بالاخره تولیده تولید، اینجور نمیشه که ما 30 سال فقط مقدماتمون طول بکشه بعدم تازه معلوم نیست اصلا برسیم به اون هدف یا نرسیم. وقتی میرسیم به اون هدف که بالاخره 60 سالمونه 70 سالمونه و دیگه خب هیچ کارهایی از همون بر نمیاد، بذار همون تسریب واسمون مطلوبه و هم انصافا ما رو به اون هدف رسوندن واسمون مطلوبه. با این دوتا نگاه عرض ما اینه که اگر ما ادبیات رو یک علم عالی و ابزاری میدونیم و بهش هیچ اصالت و اون بالاخره نگاه قایی بهش نداریم، خب به میزان اون نگاه ابزاری اون از ادبیات بعد انتظار داشته باشیم. درک چطور شد؟ خب اون نگاه ابزاری به ادبیات نسبت به ادبیات چی بالاخره اقتضا میکنه و ما از ادبیات بالاخره باید چی داشته باشیم؟ ما معتقدیم که نسبت به این علوم ادبی سه تا فضا رو ما باید بالاخره تصویر بکنیم. این سه تا فضا رو اگه کسب کردید به اعتقاد ما ادبیاتتون جمع شده است و دیگه برید سراغ بالاخره علوم دیگه تون. تو حالا توضیح میدیم اون سه تا فضا، یکیش اینه که آشنایی با منظومه مفهومی این علوم. میگه آشنایی با منظومه مفهومی این علوم. خب ببینید اینم باز این مقدار باید توضیح بدم. ما معمولا تو فضای حوزه و دانشگاه مون هم متاسفانه همین مشکل رو داره. اینطوره که ما کتابو که شروع میکنیم به خلاصه تعلیم و تعلم، این صفحه‌ای که توش هستیم رو خوب میخونیم. یعنی هم استاد تمام زحمت و تلاش رو میکنه، هم انصافا با حسن ظن طلبا همه تلاش و زحمتشون رو میکنن که این صفحه رو خوب بفهمن. مطالعه میکنن، مباحثه میکنن، رو بالاخره این روند علمیشون. اما همین که فردا میشه و دوباره میاد سر کلاس، خب استاد تمام هموقم بهش رفته به صفحه دوم و شاگردم دیگه بر اساس همون روند استاد همه هموقم بهش میره دوباره به صفحه دوم. یعنی این ارتباط و این پیوندها دیگه کلن از بین میره. درکه چطور شد؟ با یه حسن ظنی به استاد و شاگرد ما یه بالاخره کشکول از مسائل ادبیات تو ذهنمون شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی فرض اینه که ما مسئله خوب فهمیدیم. خداییش داشتون. اما این مسئله خوب فهمیدن باعث میشه که یه کشکول مانند ایجاد بشه تو ذهن که مثلا این 100 تا گزاره نحوی بلده، 200 تا گزاره مثلا نحوی بلده. درک چه داشت؟ اما خب این ربط اینا به هم دیگه، پیوند اینها به هم دیگه، تأثیر این گزاره ها رو هم دیگه هیچ دیده نشده. چرا؟ چون ما همه رو همینجور صفحه صفحه جزیره جزیره خوندیم. درک چه داشت؟ لذا ما فرض میگیریم که شما مفاهیم این علم رو بلدید. درک چه داشت؟ استاد و شاگرد تلاش کردن مفاهیم این علم خوب یاد بگیرن. متأ اونی که معمولا فاقدشیم و نداریمش این منظومه هست. یعنی ما علم رو به مثابه یک نظام، یه منظومه منسجم نگاه نمی کنیم که این علم دقیقا از کجا شروع شد، با چه سیری جلو رفت، کجا هم تمام شد. این روشن بشه واسم تأثیر تک تک این بحث رو هم دیگه روشن بشه واسم. این چه دوشون؟ این منظومه رو نداریم. چون این منظومه رو نداریم نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که ما توی اون فضای تطبیق نمیتونیم خوب تطبیق بدیم. ببین چه داشت؟ اون فضای ادبیاتی ما آخر خروجیش باید تو اون تطبیق روشن بشه دیگه. یعنی وقتی تطبیق میکنیم روی اون بالاخره آیات و روایات، اونجا باید این ادبیات رو بالاخره به کار بگیریم بفهمیم دیگه. اونجا نمیتونیم بفهمیم. چرا؟ چون این فضای منظومه ای در نیومده. خب حالا شما توی این فضای کشکولی به جای یک کتاب یا به جای 4 تا کتاب بیا مثلا اینا رو بکن 8 تا کتاب، بهتر میشه یا بدتر؟ هر چقدر این فضای کشکولی شما بره جلوتر ذهنتون شلوغ‌تر میشه. هر چقدر قیل و قال بالاخره ادبیات اختلاف نظر، حالا تو صرف خیلی اختلاف نظر نبود، تو نفع میرسیم پره ماشاءالله. این قیل و قالایی که تو هر باب ممکنه 20 تا قول وجود داشته باشه، خب اینا شما بدونی راحت داری یا ندونی راحت داری؟ با فضای کشکولی ندونی راحت داری. بالاخره با یکیشو میدونی، با همونم عمل می‌کنی میره جلو دیگه. هر چقدر تو این فضای کشکولی اطلاعات کشکولی شما بیشتر بشه، ذهنتون مغشوش‌تر میشه، تو فضای تطبیق بیشتر میلنگید. درک چه دوشا؟ لذا معتقدیم که اولین چیزی که توی هر کدوم از این علوم ادبی بخواد حاصل بشه، اولیش اینه که شما یک دور حداقل منظومه مفهومی این علم رو یاد داشته باشید.
خب یعنی چطوری؟
نه صفحه صفحه که بخونید، صفحه صفحه که رد نمی‌کنید. مثلا میگیم تو هر صفحه که وارد میشید ارتباطش با صفحه قبل یادتون نره. اینجوری نباشه که صفحه قبل کلکم کلم یکون شیء اما اسکورا تلقی بشه انگار اصلا نبود.
نه این بود واقعا و واقعا تو این بحث بعدیتون تأثیر داشت. حالا اینا باز مراتب داره دیگه، تو علوم ادبی این تأثیر تأثیرا شاید خیلی پررنگ نباشه، اینا وقتی میره تو منطق خیلی خودش نشون، وقتی میره تو فلسفه خیلی خودش نشون، اون جایی که این ترتیب ریاضیوار هست و اون ترتیبای ریاضیوار منطق و اصول و فلسفه رو هم داریم کشکولی میکنیم، اونجا دیگه اصلا مسئله قبلی مسئله بعدی بدون مسئله قبلی اصلا قابل فهم نیست. متأمل نمیدونم چجوری میشه میفهمیم و جلو هم میریم دیگه. ببینید چه دوستا، یعنی هر چقدر این نظمه و این نظام انسجامش بیشتر باشه، اون نظم ریاضیوارش خلاصه بیشتر باشه، همون مقدار این اهمیت این منظومه بالاتر میره. خدای جادوشا بذار بس مرحله اول اینه که شما مفاهیم اولی یک علم، مفاهیم اثرگذار در یک علم رو به یه صورت منظومه‌ای و مرتبط با هم دیگه، در جایی که تأثیر و تأثیر این مسائل رو هم دیگه قشنگ در بیاد واسه تون، واقعا بفهمیم که این علم از اینجا شروع شد و مجبور بودیم با این سر جلو بریم و اینجا هم تموم بشه. این منظومه اگر حاصل شد، منظومه هم که میگم عمده روی اون مفاهیم کلیدی تاکید دارم و روی اون مفاهیمی که اثر گذارن، مفاهیم حالا جدی تر که حالا شاید تو بحثا برسیم تطبیق بدن، مثلا تو ادبیات کجا کلیدی، کجا مثلا اثر گذار، حالا میرسیم. پس اولیش این که همین مفاهیمی که بالاخره داریم میخونیم و سعی کنیم منظومه ای بفهمیم، مرتبط، منسجم، تأثیر و تأثیر هر مسئله روی مسئله بعدی و روی مسائل قبلیش در بیاد واسم. بداجه پس یک دور حداقل این منظومه مفهومی شکل بگیره. همین که این منظومه مفهومی شکل گرفت، مرحله دوم بحث تطبیق. یه چیزی تو حوزه هست که میگم ادبیات رو ملکه کنید واسه خودتون. حتما شنیدید دیگه، بداجه که صرف و نحو باید ملکه بشن. ملکه بشن یعنی چی؟ یعنی شما از صرف مفهوم انتزاعی که خب صرف و نحو در نمیاد، شما هی بشین صرف و نحو بخون، مثلا 20 تا کتاب صرف و نحو بخون، منتها تا زمانی که اون قدرت تطبیق و قدرت اون بالاخره کاربردی کردن ادبیات روی بالاخره اون مثال ها و موارد رو نداشته باشه که چیزی از ادبیات نداری که بدهش دوشو. یعنی ادبیات باید تو فضای کاربرد و تطبیق خودش نشون بده و به قول آقایون اونجا ملکه بشه. ملکه بشه یعنی دیگه از این حالت مفهومی و انتزاعی ذهنی در بیاد، یه چیز عینی بشه، یه چیز بالاخره چطور بگم کاربردی و تطبیقی بشه. پس مرحله دوم فضای تطبیق ادبیاته که شما همین که یک دور منظومه مفهومی این علوم تو ذهنتون حاصل شد، میتونید تطبیق رو شروع کنید، تطبیق اساسی هم شروع کنید. حالا شما بریم جلوتر تطبیق اساسی رو هم میگم. یعنی
این تطبیق نیازمند نیست که پای بالایی مثلا استوری بالا سر آدم
هم آره هم نه. ببین خب مطلوبش آره، مطلوبش اینه که یکی بالا سر آدم باشه بالاخره با هم کار کنیم اشکالاتمون رفع و رجوع بشه و این بحثا، ولی خب نیست، خب نیست دیگه. یعنی چیکار میشه کرد؟ یعنی کلشو بی خیال شین؟ نه خب بالاخره با همون هم بحثت بشین کار کن.
چی نیست اصلا
بوداجی فضاش این که بالاخره کسی بالا سر آدم باشه اشکالاتش رفع و رجوع کنه، حالا ممکن پیدا بشه، خب پیدا بشه الحمدلله، مطمئن اگر خب پیدا نشد حداقل کار اینه که خودم کار کنم، یه خورده بهتر از اینه که با هم بحثم بشینیم کار کنیم. متوجه داشتم؟ بالاخره این فضای تطبیق ادبیات هم پس واسه همون مهم، همین که یه دور شما نحو یاد گرفتید، همین که شما یه دور بالاخره مفاهیم صرفی رو یاد گرفتید، کم کم میتونید کار برد. البته خب ببین این یه دوره غیر از اون تطبیقات تمرینی کتاب شماست، چون شما تو فضای تمرینی کتاب افسار اینها مواردی رو فقط می‌بینید که مورد اون موضوع خاصه، مرادمون از تطبیقی نیست. به قول شما شاید مثال بحثمون این نیست تو تطبیقا، تطبیق یعنی که اصلا کتابو بذاری کنار، خب حالا یا علی بیا وسط ببینم چند جنگ نمی‌شه عرض بکنم. بحثم شاید مثال یا موارد تطبیق موضوع خاص منظورم نیست، اونها نیاز سر جاش که برای فهم این منظومه مفهومی کمک می‌کنه، عنوان شاید مثال به عنوان تمرین مثلا کتابی و امثالیم، ولی بالاخره این تطبیقی که داریم میگیم نه، مثلا برید تو دل کتاب سنت، برید تو دل یک کتاب عربی شروع کنید به کار کردن و خودتون از عربی خوندن نترسید، وارد شید مردونه بخونید، برای اینکه 20 تاش غلط هم شد شد که شد چی میشه، آره که نیست بالاخره داریم یاد میگیم. پس فضای تطبیق ادبیات واسمون مهمه. حالا تطبیق مفصل جلوتر اگر عمری بود خدمتتون بدیم مفصل توضیح میدم. و نکته سوم، خب تا اینجا به اعتقاد ما این فضای بالاخره هم تبلیغ و هم تولید این مقدار رو نیاز داره، یعنی چه شما بخواید مبلغ معارف دینی بشید، چه بالاخره تولیدگر و مشتهر در معارف دینی بشید، این دوتا رو نیاز دارید. هم منظور مفهومی این علوم احتیاج دارید، هم فضای تطبیق و کاربردی کردن اینا رو در حد اون ملکه شدنی که عرض کردم نیاز دارید. اما اون بند خداهایی که قصد تولید داره و واقعا به نیت کار اجتهادی بالاخره میخوان حوزه رو ادامه بدن، به این فضای سوم هم نیاز دارن. این فضای سوم اینه، آشنایی با فضای استدلالی این علوم. درست شد؟ که اینو گفتم مخصوص اون بردارانیه که بالاخره به قصد تولید و به قصد اجتهاد و اینها دارن کار میکنن. یعنی چی؟ یعنی الان برای که ما این منظوم مفهومی رو یاد گرفتیم و به شدت قدرت بالاخره تطبیق و ملکه اون کاربردی کردن اینها رو تونستیم تحصیل کنیم، فضای سوم ما اینه که بتونیم واقعا با انواع استدلالی این علوم آشنا بشیم. چرا؟ خاطر همون که عرض کردم، یعنی اون جمله واقعا جمله درستیه که شما وقتی میبینید که آقا ادبیات تو فضای بالاخره اون فهم کتاب و سنت شما تأثیر داره و اختلاف در ادبیات برداشت شما رو داره تغییر میده، اونجا حقیقتا نمیتونید مقلد ابن هشام و زمخشری و نمیدونم اینا باشه. خدای جدا شد. اونجا واقعا باید عقل بگی کار را بیفته بره جلو. یه نظر مختار خودتو بگی. به این نظری باید برسی بالاخره. حالا ممکنه نظرت دوباره مطابق همون ابن هشام و زمخشری در بیاد، اما به هر حال نظر تو رسیده. یعنی تو اجتهاد کردی به اون رسیدی. ببین چه داشت. پس واقعا تو فضای اجتهاد و تولید علم موافق اجتهاد در ادبیات هستیم. خدایش داشته. منتها بحث ما چیز دیگه است. بحث ما اینه که با خوندن کتب متعدد که اجتهاد حاصل نمیشه که. شما به جای 5 تا کتاب بکن 20 تا کتاب. خب چی مشترک شدیم؟ یعنی کدوم یکی از آقایان سنتی خون به صرف خوندن کتب ادبیات مجتهد دادن میاد؟ نمیدن. حتی متاسفانه قدرت تطبیق هم ندارن خیلی از اینا. چون واقعا با روی کرده کاربردی و تطبیقی کار نکردن. فقط کتاب خونده. یعنی اون موزش خونده، سیوتی خونده، لبیب خونده با همه حواشش. سیوتی خونده با همه حواشش. خب آخرش چی بالاخره دستشو میگیره؟ هیچ، همون کشکول اطلاعاتی که عرض کرد. که نه قدرت تطبیق داره نه فضای اجتهادی بتونسته ما هم برسه. اطلاعات زیادی داره. یعنی هی بخواد آدرس بهت بده. آ فلان کتاب فلان حاشیه اونجا مثلا این مطلب هست. خب که چی؟ بالاخره تش خودت چی میگی؟ ببین چه دوستا در نمیاد. بذار ما معتقدیم که تو فضای بالاخره تحصیل ادبیات فعلا اونی که واسه ما مهمه این سه تا است که منظور مفهومی حاصل بشه، تطبیق ادبیات بیاد و یک بخشی از این ادب، بخشی از این علوم رو شما با فضای استدلالیش کار کنید. خب حالا اینا اگه بخوایم تطبیقش بدیم به روند درسی خود حوزه، ما معتقدیم این تو پای اول اتفاق میفته. این تو کنار همین هدایه و صمدیه بالا به عنوان همین دو تا کتابی که مهتر نحو شما واقعا این منظور مفهومی این علم به دست میاد. حتی یه خورده بالاتر هم این نه تنها اون منظور مفاهیم اثرگذار رو شما میتونید داشته باشید، حتی یه جای قشنگ به جزئیات هم اشاره شده. یعنی اطلاعات خوبی داره. اگه بتونید اینو نظام‌بند کنید و اون بالاخره منظومش حاصل بشه واسهتون، همین پای اول واسه منظومه مفهومی شما کفایت می‌کنه. همین که این منظومه مفهومی حاصل شد، کم کم باید وارد تطبیق بشید. این تطبیق زمان‌بر. چون بالاخره ما می‌خوایم ملکه بشه واسه شخص. این تطبیق زمان‌بر ممکنه یک سال بشه، برنامه‌ریزی بشه. از روایات و سوره‌های بالاخره الاصل فلاصل میشه یه برنامه‌ریزی مستجم بالاخره دراز مدتی داشت، ولو روزی 10 دقیقه، ولو روزی 20 دقیقه، اما منظم و مستجم و دراز مدت. ممکنه یک سال، یک سال و نیم بحث تطبیق شما طول بکشه. حالا توضیح میدم، مثلا از روایت‌های سبک شروع کنه آدم، از همین الان هم میتونید شروع کنید، چون بالاخره بعضیاتون نبوغت‌نامه‌ای خوندید، بعضیاتون تو دبیرستان اطلاعات نحوی دارید، از همین الان میشه شروع کرد. بعضی از روایت‌ها واقعا متناسب فضای الان شما هست. متوجه؟ که بعد کم کم اینا رو همجور سنگین‌تر تا مثلا برسید به مثلا یکی دو تا از سوره‌های ادبی قرآن، مثلا سوره یوسف، سوره هل اتی، اینا رو مثلا تست ترکیب کنید. بعد مثلا بحث بعضی از خطبه‌های نهج البلاغه، خطبه شقشقی، خطبه قاصر مثلا خیلی اختلاف سخت داره. مثلا شما توی روایت از امام صادق دارید طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. حالا تو شنید ترسم است. ببین از نظر تجزیه و ترکیب نکات زیاد داره. در جالب بازش کنم نکته زیاد داره، ولی بالاخره همین روایتی که هممون شنیدیم معنوسیم دیگه. خب این کارش خیلی سبک‌تره تا مثلا قصار اول نهج البلاغه که چی میگه حضرت؟ این کن فلفتنته کبن لبون لا زهرون فیور کب و لا زرعون فیخ لب. این چقدر اختلاف سطح شد، هم لغاتش پخته تر شد، هم ساختار و ترکیبش یه جور دیگه شد. متوجه؟ حالا اینو شما مثلا بذارید کنار بعضی از سوره های بلاغی ادبی قرآن، بذارید کنار بعضی از خطبه های نهج البلاغه، بالاخره یه روند دراز مدت این شکلی میخواد که شما یک تنوعی از عبارات کتاب و سنت آشنا بشید و بتونید این بالاخره ادبیات تو اونها کاربردی تطبیق بکنید. یه روند یک ساله، یک سال و نیمه آدم میتونه برنامه‌ریزی کنه و برسه به اون سطح. منتها خب این فضای استدلالی چی؟ یه آشنایی با فضای استدلالی به اعتقاد ما جون میده واسه پای دوم شما. یعنی بعد از اینکه شما یک دور این منظور مفهومی رو کار کردید، در کنارش این برنامه تطبیقتون هم دارید جلو میبرید، متوجه؟ این فضای استدلالی این علوم رو شما راحت میتونید کنار پای دو، مخصوصا بعضی از ابواب سیوتی. شما بعضی از ابواب سیوتی که دارید کار میکنید اونها رو سعی کنید استدلالی کار کنید. یعنی چی؟ یعنی هر قولی که بالاخره اونجا سیوتی پرداخت کرده برید دنبال دلیلش بگردید. هر شرحی یا حاشیه‌ای که بالاخره استدلال‌ها رو آورده نگاه بکنید، اما به صرف اون نگاه کردن اکتفا نشه دیگه، یه خورده اون استدلال رو تحلیل کنید که آقا تو ادبیات به چه چیزایی استدلال میکنه، اصلا چه منابعی داره ادبیات، چه جوری به اون منابع دسترسی پیدا میکنه، خدا چه نوع استدلالشون چه سلخیه، مخصوصا اینکه دیگه شما کم کم تو همین پای اول منطق هم شروع میکنید. خدا چه داشته سال بعد دوباره منطق رو با یه فضای وسیع‌تری ادامه میدید. یعنی چی؟ یعنی شما کارکرد منطق تو این فضای استدلالی ادبیات رو هم میتونید کم کم پیگیری کنید، چون نوع استدلال رو تو منطق یاد گرفتید به نوعی. حالا خب ببینید استدلال های ادبیات از کدوم نوع از استدلال های منطقی شماست، اصلا میخونه به هم یا نه، مدعی شده شد. یعنی کم کم کنار پای دو حقیقتا میشه، مثلا بعضی از ابواب سیوتی که واقعا ظرفیتش رو داره، مثل فاعل، مثل نمیدونم مفعول مطلق، مثل باب اضافه، این از اون ابواب سیوتی که واقعا ظرفیت و کار استدلالی داره، یعنی هم اختلاف ابواب توش زیاده قشنگ پره، هم استدلالای متقنی، هر دو طرف استدلال قوی دارن. متوجه؟ اونجا بعد طرف بتونه یه مقداری استدلالا رو تحلیل کنه، کم کم به قضاوت برسه. یعنی کم کم برسه که این سنخ استدلالا مثل اینکه تو ادبیات جوابگوتره تا اون یکی‌ها. متوجه شدین؟ اگر این کار رو بتونیم توی این دو سال انجام بدیم، به اعتقاد ما دو ساله ادبیات جنبندی میشه. یعنی این ستایی که عرض کردم دیگه، منظومه مفهومی و تطبیق ادبیات آشنایی و فضای استدلالی. حالا هر چقدر این روند آموزشی کمکتون کرد، خب کرد الحمدلله، اما هر چقدر این روند آموزشی حوزه کمکتون نکرد، بالاخره سطح علمی شما تو دو سال بسته شد. بودایی چه داشتون؟ لذا این جمله‌ای که مقام اعظم رهبری دارن که آقا واقعا ادبیات این حجمی که در فضای حوزه داره خونده میشه نیاز نیست، راست هم میگن. یعنی ما الان سه سال بلکه بیشتر رو ادبیات سرمایه‌گذاری میکنیم، آخرمون خروجی مطلوب نداریم، نمیرسیم. یعنی آخر بالاخره طلبه تو کنار لمعه که میخونه تو ادبیاتش گیر، استاد لمعه، حالا ما گاهی اوقات استاد لمعه تیکه و کلمه زیاد میندازیم، ولی از یه جهت هم حق میدیم بهشون. یعنی بیچاره مجبور ترجمه کنه، چون مخاطبش حالیش نیست. یعنی واقعا این تو ادبیات لمعه، یا نه ادبیات لمعه، ادبیات همچین شاقی هم نیست. بالاخره شهید زن و شهید ثانی از نظر ادبیاتی، حالا شهید ثانی خورده پخته تر بوده، ولی چون به هر حال داره متن شهید اولو داره شرح میزنه، خیلی از نظر ادبیات دستش باز نبوده که مثلا خیلی بلاغی بنویسه، خیلی مثلا کتابشو دقیق مثلا کذایی بنویسه، نه اصلا متعارفه، یه کتاب عادیه، حالا فارسی الف لام دارم نیست، اما بالاخره کتاب قوی هم نیست مثلا از نظر ادبیات. اما طلبامون توش میمونه، یه پای چهار پنجامون رو بهت نام کنید دیگه، بیشترشون تو حل متن لمعه میمونه. خب استاد بنده خدا وقتی میبینه سطح طلبه اینه، من میخوام لمعه استدلالی بگم، بابا بی خیالی تو کف مثلا متنش مونده، لذا لومعمون هم استدلالی نمیشه. لومعمون میشه همین رساله آموزشی که الان دارید میخونید، حالا اونجا دارید نظرات شهید اول، نظر شهید ثانی رو دارید میخونید. متوجه چی داشته؟ لذا معتقدیم که واقعا تو دو سال میشه ادبیات رو جمع‌بندی کرد به این سطح از بالاخره مفاهیم ادبی و رویکرد تطبیقی و کاربردی کردن ادبیات، و از همه مهمتر
برای اون فضای نخبگانی که برای تولید علم دارن کار میکنن واقعا با فضای استدلال این علوم آشنا شدن، هم منابع هم نوع استدلال ها و صرف استدلال این علوم واسه شون به دست. اون وقت سوال میپرسید که خب پس معانی بیان بدی چی؟ امیدان که پایسته اینا رو چیکار کنیم؟ خب گفتم اگر آموزش باهاتون کنار اومد، این روند آموزشی حوزه باهاتون کنار اومد، چه اشکال داره؟ پایدو میتونید بلاغت رو کنار همین سیوتی کار کنید. اگه کنار نیومد خب باز اشکال نداره، چون ببینید فضای استدلالی علوم عین همه، یعنی هم از نظر منابع استدلال هم از جهت نوع و سنخ استدلال ها این علوم همه شون، یعنی همه اون 14 تا بودید، سنخ استدلال و فضای استدلالیشون شبیه همه، شما فقط باید این منظور مفهومی اینا رو حاصل کنید. خداجبه البته بعد کنار فضای تطبیق و کاربردی کردنتون کم کم اینا رو تزریق کنید و مثلا کنار تطبیقی که فقط تا الان سرو تطبیق می‌کردید یا فقط نحو تطبیق می‌کردید، حالا اشکال نداره اون دقت‌های معانی بیان بدیتون هم تزریق کنید به تطبیقتون، این اضافه کنید ببینید حالا چی در میاد. لغت رو بحث می‌کنم چشم. عرض کردم اینا تطبیقی باید مواجه بشیم باش. کلیاتشو گفتم البته ها، که بالاخره منظور مفهومی یعنی که ما متوجه بشیم علم دقیقا از اینجا شروع شد، با این سیر جلو رفت، اینجا هم تمام شد، این سیره واسه همون در بیاد. متوجه؟ از این مهمتر تأثیر و تأثیر هاست، یعنی بدونیم که کدوم بحث یه بحث مبنایی جدیه که فقط خودش دیگه نیست، رو ممکنه 5 تا 6 تا بحث دیگه ما اثرگذار باشه. متوجه؟ اینا رو کم کم به دست بیاریم، تأثیر و تأثیرات مسائل مختلف رو هم دیگه، که مثلا اگر ما تو باب نمیدونم معرف و نکر این حرفو زدیم، حالا واقعا به لوازمش ملتزمیم تا آخره مثلا نه یا نه یه جایی از دستمون در رفته، یه التزام به اون مبنا مثلا ممکنه نداشته، یعنی تأثیر این بحث و بحث‌های دیگه دیده شده یا دیده نشد. ایناست منتها اینا رو بعد دیگه تطبیق یعنی تو مورد بهتون نشون بدم. حالا بریم تو بحث‌ها، ان شاءالله عرض می‌کنم متوجه که تو بحثا بریم جلوتر، سعی میکنیم این بالاخره فضای منظومه این حفظ بشه، یعنی مشخص بشه که کجا مبانی این علمه، کجا مسائل خود این علمه، بعد این مسائل علم دقیقا از کجا شروع میشن، با چه ملاکی اینا شدن مسائل، با چه ملاکی اونا شدن مبانی و مقدمه و حالا المدخل، حالا هر بیانی که اونجا اسمشو میخواد بذارید، اینا رو شالا تو روند بحثامون نشونتون میدم که تحصیل تحصیل بحثا رو هم دیگه به چه شکل. متأخر معتقدیم که این سه تا فضا اگر آشنایی با منظومه تطبیق و آشنایی با فضا استدلالی علوم رو تو دو سال اگه تونستیم جمع‌بندی بکنیم که خب الحمدلله، اگر نشد اشکال نداره، اما بالاخره مطمئنیم تا آخر پایسه میشه جمع‌بندیش کرد، یعنی باز بهتر از این چیه؟ یعنی بهتر از این وضعیت موجودی تا آخر پایسه که بعد تا آخر پایسه هم طرف ادبیاتش جمع نمیشه بالاخره. بودای چه داشته بزنین روندو داشته باشید تا بعد برسیم به بالاخره خود هست. پس صرف و معانی بیان و بدی هم عرض کردم دیگه، فضای استدلالشون عین همه، منتها خب منظور مفهومیش باید حاصل بشه، همین صرف ساده برای منظومه مفهومی صرفتون مناسبه، باید تطبیقش رو شروع کنید. معانی بیان و بدی هم باز همین کتاب بلاغتی که بالاخره داره خونده میشه واسه اصل اون منظور مفهومی کافیه، حالا باز منابع بلاغی چیا هستن و فلان اینا اون موقع باز نکات رو عرض می‌کنم. میمونه این لغت جوار البلاغه دیگه پایست، برای یه کتاب جوار البلاغه پایست آنه اونجا هست. میمونه این لغت، لغت رو چه کنیم؟ لغت دیگه اصلا تو روند حوزه نیست. ببینید لغت دیگه اون حیث علمیش خیلی کمرنگ تره تا این اینایی دیگه، یعنی اینا بالاخره یه علم صناعتیه، بالاخره صدر و ذیلداری شدن، این بالاخره مشخصه که صرف از اینجا شروع میشه، این مسائل هم توش از اینجا هم تموم میشه. اما لغت این حیث علمیه، این چارچوب علمی، این بالاخره اون پارادایم علمی رو پیدا نکرد. متوجه؟ لغت همین لغتنامه هاست، نه همین لغتنامه هایی که دارید میبینید و کار میکنید. لذا از این جهت یه دوره‌ای که مثلا بیان به شما لغت تدریس کنن، متوجه؟ خب این تقریبا تعریف نشده، هیچ جا تعریف نشده. ممکنه یه دوره‌هایی بذارن شما رو با لغت نامه ها آشنا کنند ها، یعنی آشنایی کلی با بعضی لغت نامه ها ممکنه واسه اون دوره بذارن و مثلا انجام، اما باز ببین لغت تدریس نشده اونجا، لغت تعلیم تعلم نشده اونجا. متوجه؟ مثلا حتما بعد لغت رو یه مقدار اون حیث تطبیقی و کاربردیشو پررنگ کنیم. حالا اگه فرصتی شد مراحل تطبیق رو عرض کردم خدمتتون، اونجا یکی از مراحل جدی تطبیقمون کار با لغت و کار با لغت نامه است.
مدرجه. یعنی اگه شما برنامه تحقیق ادبیات تونست برنامه ریزی کنید، حتما یکی از اون حتما مرحله اولش دیگه، مرحله اول این بالاخره برنامه تطبیق شما کار روی مفردات. این کار روی مفردات توأم انجام میشه، یه حیث لغوی داره یه حیث صرفی. درست شد؟ حیث لغویش یعنی شما ماده این مفرد رو تشخیص بدی با معنای این ماده. مدرجه به حیث صرفی هم که همین حیث صیغه است، حیث تجزیه اینه دیگه. درست شد؟ تو اون ماده چه بلایی سرش اومده که شده این شکلی؟ و این بلایی که سرش اومده چه تغییری در معناش ایجاد کرده؟ چه تحولی تو معنای این اتفاق افتاده که الان این ماده توی این صیغه داره به کار میره؟ این حیث تحلیل این مفرد قضیه است. یکی حیث لغت و حیث صرف با هم دیگه دارن کار میشن. اینجا دیگه باید اون تطبیق لغتتون یه مقدار پررنگ‌تر کنین و اون تو فضای تطبیق و کاربردی کردن لغت، یعنی رفتن تو لغتنامه ها، گشتن و فلان اینا، کم کم با اون فضای لغتنامه آشنا میشید، یعنی مواجه میشید که این لغتنامه چه کارکردهایی داره، تو کدوم فضاها مناسب تره، برعکس اون یکی لغتنامه تو چه جاهایی بالاخره مناسب تره. اما اون دم دستی ترین لغتنامه که بالاخره کار را بندازه واسه همه طلبه ها به نوعی، یعنی حالا حالا ها کارمون را میندازه، که البته خب جای اون دقت ها رو پر نمی کنه ها، جای اون دقت ها سر جاش محفوظ، مطابق بالاخره لغتنامه ای که واقعا در حد نیازهای متعارف ما ها کارمون را میندازه، معجم الوسیطه. نمیدونم آشنا هستید یا نه این معجم الوسیطه، البته عربی به عربی شد، عربی فارسیش خیلی توصیه نمی کنیم، اون عربی به عربیش را اگه تونستی تهیه بکنید یه کتابیه بالاخره منبعی که همیشه مورد نیازتون هست. جان
این موجه هم راستی عربی به عربی، ما هم عربی
معنی
عربیش هم باز
نمی‌فهمیم. اب نداره، اینقدر میفهم، اینقدر کار میکنید تا بفهم، مشکل نداره، اینا راه میفتید کرد. ببینید اب نداره ها، الان مثلا فارسی هم مراجعه کنم، من خب کلا مراجعه به فارسی رو نفی بکنم، من تا عادت کنید با این دقت‌های عربی به عربی کار کنید، چون تو عربی به عربی ها این بالاخره دقت‌ها هست که متأسفانه خیلی از اینا تو ترجمه ها میفته، ترجمه ها اون دقت‌ها رو دیگه نمیارن. مدجه مثلا اولش ممکنه یه مقدار سخت باشه، یه جای ممکنه شما مثلا یه لغتی رو عربیشو ببینی بعد خب خود معنی عربی رو هم ندونی، بعد دوباره مراجعه کنی به همون لغتنامه عربیش، بعد ببینی دوباره همون لغت اول ترجمه اون یکی آورده، یعنی دوری پیش اومده، اینو با اون معنا کرده اون یکی رو با اون یکی معنا کرده، تو لغتنامه‌ای زیاد اتفاق میفته. خب این جور جا اشکال نداره، یه فارسی هم مثلا دم دستتون باشه، یه داوودون هم که هست دیگه الان بده، اونجا یه مراجعه می‌کنید فارسیشو در میاد. نمیخوام نفی بکنم مراجعه به لغتنامه فارسی رو، منتها سعی کنید با این عربی ها اونس پیدا کنید، این عربی ها بالاخره دقت های خاصی دارن که توی این ترجمه ها معمولا اون دقت ها بالاخره وجود نداره، اون دقت ها افتاد. پس مجاورسید به عنوان اون دم دستی ترین لغتنامه ای که بالاخره حالا حالا ها نیازامون، مثلا معانی اواب توش پره، معانی حروف جر، یعنی تعدیهی به حروف جر مثلا افعال مختلف و قشنگ با دقت خوبی اوورده و بررسی کرده، هیئت‌ها و اون صیغه های صرفی متنوعی که از این بالاخره ماده ساخته شده رو اوورده. خب ما بیشتر از این حالا حالا چی نیاز داریم؟ بله یه جاهای دقت های معنایی خاصی هست، خب اونجا رو آدم به لغتنامه های تخصصی تر و مثلا مرجع تر میتونه مراجعه کنه دیگه، ولی بالاخره کار را بندازه حالا حالا واسه ما، ولی خب کم کم با لغتنامه های دیگه هم آدم میتونه تو این حیث تطبیق کم کم آشنا بشه. پس ببینیدون فضایی که ما از ادبیات مد نظرمون هست اینه که اولا اون منظوم مفهومی حاصل بشه، قدرت تطبیق و افراد بالاخره ملکه بشه و بتونن اون فضای استدلالی نحو موجود رو داشته باشن، کم کم توی این استدلال ها به قضاوت میرسن، مخصوصا این که منطقشون تقویت بشه و مخصوصا این که اصول فقهشون تقویت بشه. ما نمیخوایم فعلا تو پایه دو یا پایه سه شما مجتهد ادبیات بشید، نه، ما فعلا میخوایم با فضای استدلالی نحو موجود آشنا بشید. این فضای استدلالی رو بالاخره باید قضاوت کنید، اصول فقه و منطق تو قضاوت کمکتون میکنه، در جدا یعنی همون چیزی که شما منطقتون و اصول فقهتون سالهای بعد رشد پیدا میکنه، اون وقت ممکنه برگردید به این خب پس اون استدلالایی که تو ادبیات کار میکردیم مثلا نصفش اصلا غلط اساسا، یعنی روشش روش درستی نبود، برعکس اون نصف دیگه که بالاخره بعضیا معتقد بودن روشن و متدن درست رفتن جلو، اونجا مثلا اون قضاوت تکمیل میشه. مدرجه لازم اونجا شما پایه 6 پایه 7 اونجاها به یه احول نحوی برسید با یه تکمیلی که تو فضای منطق و اصول فقهتون نسبت به فضای استدلال های ادبیات حاصل میشه. یعنی این روند تکاملی خوبی داره ادبیات که بالاخره میشه پیش رو گرفت. خب نمیدونم دیگه سوالی بود که
استاد یعنی نیازی نیست ما فقط همه خود این ترتیب میگه اول نوبتشو معنی کنیم بعد صرفشو بعد نحوشو
فقط اینا نیست توضیح میدم مفصل بعد لحن کتابش رو بعد ترجمه هاشو اینش خب
اینکه یعنی نیازی ما یک کتاب لغت بشین با کن شروع کنیم بخوندن
نه لغت
مجاوز منظورم مثلا قاموس القرآن یه چیز شبیه
نه نه کلشو خوندن توصیه نمی کنم ممکنه موردی آدم مراجعه کنه مثلا قاموس قرآن یه چه میدونم مزایایی داشته باشه که آدم به خاطر اون مزایاش تو بعضی از لغات بهش مراجعه کنه و در جای طبیعتا قاموس قرآن هم ملاکاش به دست میاد مزایاش به دست میاد مراجعه هم که داریم نسبت بهش ولی که از اول تا آخر خونده بشه نه اصلا توصیه نمی کنم چون همینطور که تطبیق شما جلو میره دایره واژگانیتون توسعه پیدا میکنه درجه یعنی شما اول کار که مراجعه میشید شاید خیلی از لغت ها رو مجبور شید لغتنامه نها کنید متوقعی یه ماه دو ماه این روند تطبیقتون ادامه پیدا کرد خب خیلی از اون لغاتی که الان مواجه میشید قبلا نگاه کردید دیگه دایره واژگانیتون همینجوری توسعه پیدا میکنه تو فضای تطبیق درجه لذا وقتی یک سال و نیم طرف کار تطبیقی تو ادبیات کرده قطعا بعد یه سال و نیم اون دایره واژگانیش خیلی وسیع‌تر از الانی که تازه داره تطبیقو شروع میکنه دیگه یعنی کم کم با همون چیزی که شما دارید میگید میرسید درجه
فضای
تطبیق محل
اول
و
دوم
برکس
که هدفش تولید و تبلیغ
کیفیتش به
همون شدت کار کردنش
یا نوع کار کردن هم تفاوت داره. ببین عمده برمیگه نه تو فضای تبلیغ و تولید حداقل به این فضای تطبیق ادبیات ما احتیاج داریم چون بالاخره کار تبلیغ ما هم باز با همین دریافت از کتاب و سنت. متوجه؟ منتها بعد یک مبلغ فقط همون صرف نظرات مشهور رو تطبیق کنه. بالاخره اون ترجمه سرراست این روایت و آیه رو به دست میاره. اما یه دوره دیگر وقتی میخواد دقت کنه و از این واقعا یه مسئله پردازش کنه و مسئله استخراج بکنه خب اون حقیقتا نمیتونه میگم به یه بیان مشهور از ادبیات اکتفا کنه دیگه چون واقعا اونجا اختلاف ادبیاتی تأثیر تو برداشتش داره یعنی واقعا مونده که این آیه اینو میگه یا نمیگه بالاخره متوجه شدم یعنی متوقف کار اجتهادش واقعا متوقف به این استدلال ادبی لازم ما فارق جدی رو این مرحله بدونیم درجه و الا بر تو فضای تبلیغ و تولید اون دو تای اولی همین مقدار نیاز داشت.
چه با حفظ قرآن کار انجام
بدم؟ ببینید حفظ شما خیلی کار ندارم ولی رو آره رو خیلی از آیات قرآن میشه این کار تطبیقی رو واقعا انجام داد. هم حفظ لغتش هم حفظ صرفش هم حفظ نحوش میشه انجام. حالا اونجا شاید حفظ خیلی موضوعیت نداشته باشه واسه چون بالاخره یکی که حافظ نیست داره واقعا تطبیق رو آیات قرآنش انجام میده دیگه. بیشتر اون حفظ تطبیق ادبیاتش محل بحثمه. حالا ممکنه اون کسی که حافظه یه خورده زمینه بیشتری داشته باشه از اینجا داره کمک کنه. از الان اگه بخوای شروع کنی باب فضل علم اصول کافی باب خوبی.
باب
فضل علم اصول کافی. همین جلد اول اصول کافی باب دومش میشه دیگه. باب عقل و جهلش که میگذره تمام میشه باب فضل علمش هم از نظر مفهومی خیلی مفاهیمش بالاخره سنگین نیست گیر کنید توش. هم از جهت ادبیاتی ادبیات روانی داره که میشه کم کم کار کرد. چون تصفیه نه هر روزی شما کار ندارم من فقط اون نظم برنامه واسه موضوعیت داره اون نظم برنامه هست بشه مثلا ممکن شما دو روز یه بار برنامه ریزی کنید یا هفته یه بار برنامه ریزی کنید ولی اون هفته یه بارتون واقعا منظم باشه اون انسجامش از دست نه.
من کلا از نظر لغاتی که بلد نیستم همه
آره دیگه لغتنامه ها رو مراجعه تا زیاد هم نیست مثلا من میگم یه باب هایی رو شروع کنید که مناسب مثلا باب فضل علم رو شروع کنید خیلی از این لغت ها شما بلدید متوجه شدید منتها باز اونا رو هم اول کار نگاه کنید لغتنامه چون این گاهی اوقات اینا معادل سازی فارسی شده با اون دقت های عربی معادل سازی نشده بنویسید این یه روایت رو که مبنا دارید قرار میدید درست روش کار تطبیق انجام میدید همه نکاتش رو به نحس همون لغتنامه رو اینش رو نقل کنید اونجا مثلا مثلا تو لغتنامه داره که طلب عن به معنا کذا دقیقا همین طلب عن به معنا کذا رو زیر روایت بیارید از فارسی میتونید استفاده کنید گاهی اوقات خودمون عربی دومی که نگاه میکنید حل میشه واسه حالا تطبیق مفصل توضیح میدم نه 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 همون روایت رو یعنی در
واقع
آره آره دقیقاً یعنی بر اساس همون ترتیب روایتی که دارید کار تطبیق روش انجام میدید همه نکاتی که تطبیق کردید رو زیلش بنویسید اگه نحو نحوش اگه صرف صرفش اگه لغت لغتش همه رو داشته باشید به عنوان اصلا نفس نوشتن حافظتون رو قوی میکنه نفس نوشتن یاد اون چی میگن
کتاب بگیم بعد چی بگیم نبینیم
حالا دفتر یک کتاب بگیم
استفادی دفتر بگیم مثلا یه بند از نکاتی
که میتی باید کنیم آره یه روایت دیگه یه روایت مثلا دو خط و سه خط روایت و مبنا قرار میدونی زیلش همه اون نکاتی که بررسی کردیم رو نمیسیدی کم کم این کار شروع کنید کار رو نمیسید دیدم تو خودش رو کافی رو مراجعه کنم چرا گذیدر نه چرا خریده خود نرازدارش هست یه پرینت میگیدن نفسش کنم یه پرینت دیگه کنم یعنی اون باب فضله کلا ممکنه 20 صفحه بیشتر نباشه اون 20 صفحه رو آدم پرینت میگید مشکل نه پرینتش برای استفاده خود تو مشکل شهری نداره تکستیل استامپ نمیشه اگه چاپ تکستیل زدی یادش کن شهری استامپ آش همون دو بخش استامپ
آه، واسه همین که مقدمات هم شده.